بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 509 سطر پنجم. و فی جعل سقایت فی رحل اخیه لیاخذه ثم الندائه به سرقته و تفتیش به آهن و نحو ذلک دلالتون واضحتون علا جواز امثال ذلک. در داستان حضرت یوسف این چنین میخونیم که بعد از اینکه برادران برای بار دوم آمدن پیش ایشون و بنیامین رو که برادر ناتنی خودشون و برادر تنی حضرت یوسف بود پیش حضرت یوسف آوردند، حضرت مخفیانه به بنیامین فرمودند که من برادر تو هستم. نگران نباش اگر من کاری انجام دادم برای اینکه تو رو در اینجا نگه دارم. وقتی که بار گندم رو به برادرها عطا می کرد فرمود که این کیل طلا رو در یکی از این در بار بنیامین قرار می دید. و اون زمان قانون دینی این بود که اگر کسی دزدی می کرد باید مدتی در پیش صاحب مال می موند. یوسف هم میخواست برادرش رو پیش خودش نگه داره. به ذهنش رسید که باید این کیل طلا رو تو بار برادر بذاره تا بعد از اینکه از بار برادر استخراج شد به بهانه اینکه این برادر توضیح کرده پیش خودش حفظش کنه و نگهش داره. این کار رو انجام داد، اون کیل رو در بار برادر قرار داد. بعد هم ندا کنندهی رفت ندا کرد که ای قافله شما دزدی کردید. بعدم اموالشون تفتیش شد، هم قرار دادن این کیل در بار برادر، هم اعلام دزدی کردن، هم جستجو کردن و تفتیش اموال اونها. سه تا کار بود که انجام شد. کارهای دیگری هم ممکنه نظیر این انجام شده باشه، مثلا ضامن شدن. اونجا ضامن شد که هر کسی کیل رو پیدا کند یک کیسه مثلا گندم بهش خواهیم داد. اموری در این قضیه، در این قسمت از قضیه، در این قسمت از داستان اتفاق میفته. ایشون میفرماید که نقل قرآن نشون میده که این امور جایزند، آیه دلالت میکند بر جواز این امور، پس ما هم شاید بتوانیم این کارها رو انجام بدیم که حضرت یوسف انجام دادند. اما توریه کنیم، حضرت حتما توریه کردند. انکم لسارقون یعنی سرقت کننده اید، اونه که سرقت نشده بوده. اونطور که بعضی تفاسیر نوشتن مراد از یوسف این بود که شما مرا سرقت کردید اون زمانی که کودک بودم، پس بر شما اطلاق سارقون میشه. توریه کردن لسارقون ظاهر کلام این بود که الان سرقت کردید، ولی ایشون اراده کردن سرقت قبلی را. توریه شد. ما هم اگر بخوایم این کارا را انجام بدیم و به کسی بگیم مثلا تو دزدی، باید توریه بکنیم. کار برای حضرت جایز بود با شرط توریه، برای ما هم اگر جایز بشه با شرط توریه است. ایشون این مسئله رو مطرح میکنه. بعد میفرماید نه، این اشکال داره، همون اشکال مقدم رو داره، همون اشکالی که قبلا تقدم. اشکالی که قبلا گفته شد این بود که اولا این فرع این که ما بتوانیم کار حضرت یوسف رو در دین خودمون تبعیت کنیم، فرع این است که دین قبلی ها برای ما حجت باشه. اونها در دین خودشون این کار رو جایز میدونستن، اما اون دین که الان برای ما ثابت نیست، یعنی ما متدینی به اون دین که نیستیم، الان قبول داریم اون دین رو که حق بوده در زمان خودش، ولی الان ما بهش عمل نمی کنیم. پس برای ما این حکم نیست. این اشکال اول. بله، بعضی چیزا هست که یقین داریم، اونایی که یقین داریم خب در دین خودمون اثباتش میکنیم، اونم نه بخاطر اینکه آلی در دین قبلی که در دین ما آویزه شده، بلکه جز شریعت ماست. اما اونی که یقین نداریم و نمیدونیم در دین ما امضا شده یا نشده، نمیتونیم قبولش کنیم، دلیل میخواییم. و ما در این اموری که الان گفتیم دلیلی نداریم بر اینکه امضا شده، پس نمیتونیم بگیم اون چه که حضرت یوسف عمل کرد ما هم حق داریم عمل کنیم. بعد هم لازم نیست مشروطش کنیم به طوریه که اصلا اصل جوازش برای ما روشن نیست، چون احتمال داره که اختصاص به دین اونها داشته باشه. این اشکال اولی که میکنه. اشکال دوم، طوریه در مواقع ضرورته. چه ضرورتی وجود دارد که این اعمال انجام شود؟ حالا حضرت یوسف دلش میخواست برادرش رو پیش خودش نگه داره، اگر نگه نمیداشت چی میشد؟ چه مشکلی پیش میامد؟ چه ضرورتی ایجاب کرد که ایشون به این مطلب اقدام کنه تا بعد توریه کنه؟ حالا بعد فرضم ضرورت، البته چون معصوم بودن ما اینا رو قبول داریم، ما منتها داریم برای خودمون حد میزنیم که برای ما چه ضرورتی هست. اگر ضرورتی هم برای حضرت یوسف اتفاق افتاده و تاریخ برای ما نقل نشده، برای ما چه ضرورتی اتفاق می افته که ما بخوام توریه کنیم؟ اگر توریه در این ضرورت جایز باشه، در همه جا جایزه، چه اختصاص به اینجا داره که ما بخوام اینجا حکمش رو ارسن کنیم؟ این هم اشکال دوم. اشکال سوم، شاید اصلا این کار مخصوص خود حضرت یوسف بوده، در دین خودش هم چندان رایج نبوده، خدا بهش دستور داده این کار انجام بده. چنانچه آیه دلالت میکنه که کذالک کدنا لیوسف، به خودش نسبت میده خداوند، شما این کار رو به یوسف یاد دادید. پس معلوم میشه دستور الهی بوده. خب اگه دستور الهی بوده قیاس نمیشه. نمیتونیم بگیم اونجایی هم که دستور الهی نیست ما میتونیم انجام بدیم. اونجا که دستور الهی بوده انجام شده، در قضیه یوسف بوده، دستور بوده انجام شده. در ما برای ما هم اگر دستور اتفاق بیفته که نمیفته، جایز میشه که ما این کار انجام بدیم. این سه تا اشکال. بعد احتمالی هم میدهن که منادی که گفته ایت و حل ایر انکم لسارقون، ای کاروان شما سارقید، خود حضرت یوسف نبوده، یکی دیگه بوده. اونم که خب اگر دروغ بایی که به مقام نبوت خدشه وارد نمیشه، اون یه آدم معمولی بوده، یه کارگزار دولت بوده، اون به مردم گفت، به کاروان گفته شما دزدی کردید، حالا چه طوریه کرده چه طوریه نکرده، ما برای اون خیلی مهم نیست دروغ گفتن اون، ما برای اون مهمه که دروغ گفتن پیغمبر اتفاق نیفته، چون پیغمبر معصومه، دروغ معنا نداره. خب اگر گفتیم که منادی خود حضرت نبوده بلکه دیگری بوده، مشکل حل میشه، اجازه به توریه این حرف نیست. این چند تا جوابی تیفون از این اشکال بود، از این برداشت میده. پس این برداشت رو اول ایشون اشاره میکنه، بعد از هم صفحه 509 سطر 50 و فی جعل سقایه، که فی جعل سقایه خبر مقدمه، خط بعد دلالتون واضحه، مبتدای مرخه. در این که سقایه، سقایه یعنی اون کیل که باش کیل میشد یا شایدم آب خورده میشد. جعل سقایه فی رحل اخیه، رحل به معنی بار، به معنی توشه، به معنی مرکب هم میاد که در بار رو مرکب میذاشتن میبرده. و در این که قرار داد اون کیل رو در بار برادر تا برادر رو بگیرد و پیش خودش نگه دارد، که از کردم چون قانونشون این بود که کسی دزدی میکرد اون دزد تو شمالش میمون مدتی. این کار رو کرد لیخوزه تا اون برادر رو بگیرن. سن من ندام سرده بعد اعلام کردن که شما سارقید. بعدم تفتیش به آین ظروفشون رو تفتیش کردن و نه رزالش کارهای دیگه انجام شد. حتی بعضی زمانت ها عرض کردم شد در این اموری که ذکر کردیم دلالت واضح است و جواز امثال زالش که این کارها همه جایز منتها ما استعمال توریه به شرطی که توریه رو به کار بگیر. زیرا روایت داریم در تفسیر آیه که حضرت یوسف هم توریه کردن. پس اگر ما بخوام این کار رو انجام بدیم باید همونطور که در اصل کار اقتدا به حضرت میکنیم در توریه کردن هم اقتدا کنیم. ظاهرش اینه که آیه صریحه در این که ندا از حضرت یوسف نبوده.
بله.
از زن معزنون هست. معزن مطلقه. ظاهرش اینه که حضرت یوسف نبوده ولی قابل هست که بر حضرت یوسف اطلاق بشه. سیاق روایت نشونده که حضرت یوسف نبوده، سیاق عبارت آیه، ولی منافات نداره با این که حضرت یوسف باشه. شاید هم بوده. کلامی که مرحوم اردبیلی میاره اینه که تقریبا نیست که ابتدا قطعی میگیره که معزن خود حضرت یوسف بوده، بعدن احتمال میده که معزن کسیه باشه. ولی وقتی ما به آیه مراجعه میکنیم بیشتر به ذهنمون میرسه که معزن کسیه بوده، حضرت یوسف نبوده. این به نظر ما اینطوری نیست. سیاق عبارت آیه اینطوری میشون. ولی علایان از میکنم چون کلام مطلقه بر حضرت یوسف قابل تطبیق هست. چرا میگی ما استعمال توریه؟ چرا شرط توریه رو ذکر میکنی؟ از ذکر فی تفسیر انه علیه السلام ور را در تفسیر آمده که حضرت یوسف توریه کردند. تا اینجا ایشون دلالت آیه بر جواز این امور رو استنباط کرد. حالا میخواد رد کنه. ایفهمت بلا جنجاش کرد. به چند جهت اشکال میشه. اول متقدم. متقدم همون بود که در صفحه قبل گفتیم. که گفتیم معنه فرع و حجیت شرع من قبلنا و قیاس غیر نبی علن نبی که این اشکال قبلا ما گفته بودیم در فرض نبی. اشکال دوم ولی عدم ضروره. این عدم ضروره اشاره داره به اون حکمی که ما در توریه داریم. در توریه میگوین اگر ضرورت داشتی توریه جایزه. توریه نه دروغه. میگن اگر ضرورت داشتی توریه جایزه. و در این اموری که ملاحظه کردین ضرورتی وجود نداشت که توریه جایز باشه. پس در واقع ما توریه رو نمیتونیم تثبیت کنیم. احتمال دروغ در کاره. وقت اینو باید با یه ترتیبی در معصوم حل کنیم، نه اینکه بتونیم ازش اقتدا کنیم. سبون ولن نزالک، یعنی این کاری که حضرت یوسف انجام دادن به حکم خداوند متعال بود. چنانچه خود خداوند فرموده کزالک کدن علی یوسف، یعنی کید ما بود، این راهی بود که ما یاد یوسف دادیم. حالا وقتی به حکم خدا باشد فتجویز و زالک لغیره، یعنی لغیر یوسف، قیاس ملفارقه فلا یجوز. جایز این ما قیاس ملفارق انجام بدیم چون حضرت یوسف دستور الهی رو داشت عمل کرد. ما که دستور الهی نداریم چطوری میتونیم خودمون رو قیاس کنیم به حضرت یوسف؟ ما انه یحتمل ان یکون المنادی غیره علیه السلام. احتمال داره که منادی که ندا کرده به سرقت غیر حضرت یوسف باشه. این اون اصلا دروغ نگفته. حضرت اصلا دروغ نگفته، اصلا اعلام نکرده. اون منادی ندا کرده و نداریم ظاهران توی که من یادم بیاد نداریم که حضرت یوسف دستور داد که ندا کن. شاید خود منادی که کسی دیگه بوده از کار حضرت یوسف فهمیده که حضرت خرزشون چیست و اعلام کرده که شما دزدید تا بتونه نتیجه دوز بودن رو حکم دوز بودن رو اجزا کنن. اصلا شما از میکنم شاید حتی این اعلام هم به امر حضرت یوسف نبوده، نه تنها خود حضرت این اعلام رو نشدن بلکه امرم به این اعلام نشده باشن. تمام شدیم بس. بحث بعدی
بله؟ خود این گوینده معرضه
خب چی نمیدونست؟
نمیدونست
این این هم احتمال داره برد که البته گوینده هم نمیدونسته که دوزی نشده،
شاید هم میدونسته ایشون توریه کرده.
بله شاید میدونسته توریه کرده، شاید هم نمیدونسته و گفته دوزی کردید. هر دو جورش احتمال داره، یعنی میخوام خود گوینده رو یه جور تاثیرش کنیم. حالا گوینده برای حضرت یوسف نباشه، بالاخره ممکنه نمیدونسته که این دوزی شده، دوزی نشده، در واقع ظاهر رو دیده گفته دوزی کرده، ممکنه بس میدونسته او طوریه کرده، همش احتمال داره. ثم فی عدم من یوسف و یعقوب ابناه و ترک استطابتهم و مخالطتهم، باز هم دلالت و واضحه علا جواز زالک. باز فی عدم من یوسف خبر مقدمه دلالت و واضحه که دو خط بعد میاد مبتدای مؤخره. سه تا کار دیگه انجام شده که اون سه تا کار داره ایشون توضیح میده. یکی این که یوسف کار برادرها رو منع نکرد، کار برادرها رو منع نکرد. کدوم کارو؟ آیا آمدنشون به مسافرت، برگشتنشون پیش پدر، تقاضایی اندوم کردن؟ اینه که کارایی نیست که من بخواد، ظاهرن مراد همون کاریست که ابتداعاً برادران نسبت حضرت یوسف کردن که حضرت یوسف از پدر جدا کرد. یوسف نمیگه این کار رو من نکنید، من نشون نمی کنم. پدر هم من نشون نکرد، یعنی اعلام نکرد، ایشون نگفت کار حرام کرد. گفت این بهانه‌ای که میارید درست نیست، گرگ رو دریده درست نیست، اما نگفت چرا این کاری کرد، بهشون اعتراض نکرد. یه مطلب. مطلب دیگه این که بعد از این که حق روشن شد و برادرها روشن شد که بالاخره با یوسف چه کردن، نه حضرت یعقوب ازشون خواست که توبه کنید، نه یوسف بهشون گفت که توبه کنید. کار ناشایستی بود انجام شده بود، ولو ضرر به یوسف خواهده بود، ولی بالاخره امر الهی بود که پدر از پسر جدا نکنید، کسی رو به خطر نندازید، اینا امر الهی رو هم وصیت کردند. در این حال توبه ازشون خواسته نشد. این دو مطلب. سومین مطلب این برادرها که 12 نفر بودن، حالا یکیشون یوسف بود، یکیشون هم بنیامین بود، 10 نفر دیگه بودن. اینا رو اینا میخواستن با هم وارد دروازه مصر بشن. 12 تا فرزند یا 11 تا، حالا حضرت یوسف نبودشون، 11 تا میخوان از یه در وارد بشن، به چشم مردم میان. علل خصوص بچه های یعقوب که در اندام جز بهترین ها و در زیبایی ها سرآمد بودن، تنها از یوسف نبود، بقیه هم زیبا بودن. از یوسف چشون یک ویژگی خاص داشت، با بقیه فرق داشت. اصلا اونجوری که تاریخ نوشته زیبایی از حضرت ابراهیم شروع شد. ساره رو نوشتن چنان زیبا بود که هر کس ایشون رو میدید نمیتونست خودداری کنه، علاقه مفرط بهشون پیدا میشد. و حضرت ابراهیم هم درسته غیرتی بودند، ولی شدت زیبایی ساره هم باعث میشد که ایشون وقت میخواست مسافره بود صندوق میزد میبارد، اینجور همسش میکرد. خب خود حضرت ابراهیم بسیار زیبا بود، ساره هم اینطور، بعد اسحاق وجود میاد، از هاجر اسماعیل وجود میاد. عابدی اسماعیل رو میبینه، 40 سال خودش اعتراف میکنه، 40 سال دعا کردم که پدر اینو من نشون بده. البته میگه به خاطر اینکه جوان مؤدبی دیدمش. درسته عابده، جوان مؤدب بوده، ولی قهرن زیبایی در اون بیننده اثر گذاشته. حالا اینجا یه جمله متعرضه ارز کنن، چنان حضرت اسماعیل زیبا بوده که عابد 40 سال برای دیدن پدرش دعا میکنه که پدر اسماعیل رو من ببینم، بعد از 40 سال دیگه دعا نمیکنه. بعد حضرت ابراهیم وقتی با این عابد برخورد میکنن بهش میگن یا تو دعا کن من آمین بگم یا برعکس، اون میگه من دعا نمیکنم، من 40 سال خدا رو دعا کردم تا اون مستجاب نشه ولی یه قرض شدم. بعد حضرت میگوستم چه دعایی کردی؟ میگه دعا کردم پسری رو دیدم، دعا کردم پدرش رو ببینم، هرچی هم گفتم خدا گوش نشد. حضرت میگه دعات مستجاب شده، من پدر بودم. حال منظورم اینه که این پسر انقدر زیبا بوده که عابد رو که اصلا فکر دنیا و امثال زاریز نباشه جذب کرد، اگر چه خودش میگه اخلاقش جذب کرد. ولی من میخوام عرض کنم که اون ظاهرم بی‌تأثیر نبوده. خب یه همچین موجود زیبایی به حضرت ابراهیم داده شده در حالی که حضرت ابراهیم بچه نداشتن، از سارا هیچ بچه نداشتن، اسماعیل اولین فرزندشون بوده، بعد تازه در زمان پیری به حضرت داده شد حضرت اسماعیل. ببینید علاقه حضرت ابراهیم به حضرت اسماعیل چقدره با تمام توصیفات که هست کردن، علاوه خصوص که این بزرگواران علاقه شون چون علاقه الهیه خیلی شدیده و خداوند چطور امتحان میکنه تنها بچه رو، اونم با تمام این خصوصیات و با تمام این امتیازات، میگه سر ببر و حضرت ابراهیم رو قبول میکنه. حالا ما خودمون رو بذاریم جای این قضیه، ببینیم یک امر کوچک الهی رو امتثال، حالا من خودم دارم عرض میکنم امتثال نمی کنم، اون وزن اون امتحان سر بلند بیرون میاد. بیجهت نیست که ایشون در آسمان هفتمه، گاهی من خودم پیش خودم فکر میکنم فاصله من با حضرت ابراهیم چقدر، میگم فاصله زمین تا آسمان هفتم، چون شو الان در آسمان هفتم هم روایت اینطور دلالت میکنه، اما در زمین میگم فاصله بین زمین و آسمان هفتم، این فاصله بین من بقیشون. خب بقیه هم اگه تعارف نکنن همین رو خواهم گفت، اینا به خاطر اون سربلندی که در امتحان داشتن و ما هم اگر بتوانیم سربلند بشیم ازش دارن. من نوان خودم میگم اونجا که جای امتحانه ادعا نمیتونم بکنم که حتی یک بار قبول شده باشم. خب بیزن اینا حاشیش بود. خب 12 تا جوان یا 11 تا اونم با این توصیفات میخوان از یک دروازه وارد بشن، بینندگان تعجب خواهند کرد و چشم خواهند زد به چشم این 12 نفر. حضرت یعقوب سفارش میکنه که دوتا وارد بشید، 10 تا 12 تا دروازه برای این شهر مصر، 6 تا دروازه، 6 تا دروازه برای این شهر مصر هست، 2 نفر 2 نفر وارد بشید. خب 10 تا 10 نفرشون دوتا میشن، از 5 تا دروازه وارد میشن و بنیامین تنها میمونه. نوشتن که در دروازه‌ای که می‌خواست وارد بشه متحیل ایستاده بوده. بعضی ها مدعی شدن که یوسف میاد ایشون رو میبره، البته نقاب داشته چهرش دیده نمیشه، که باز هم 2 نفری وارد میشه، یعنی 12 تا فرزند مخالطت نمی کنن، با هم همراه نمیشن که از یک دروازه وارد بشن، بلکه جدا میشن. مخالطتشون امر جایزی بوده و اگر حضرت یعقوب نهی نمی کرده اینا انجامش می دادند و نگرانی حضرت یعقوب هم همین بوده که اینا انجامش بدند، لذا بهشون گفته ادخلوا من الابواب المتفرقه، سفارش کرده چون نگران بوده. اگر این سفارش نمی شد اونا از این دروازه می رفتن و مخالطت داشتن، پس معلومه مخالطتشون ایرادی نداشت. سه تا مطلب شد، یکی این که حضرت یعقوب و حضرت یوسف این برادران از اون کاری که کردن من نکردن. دوم این که بعد که روشن شد که این کاری کردن و بهانه هایی که تراشیده بودن بهانه هایی درستی نبود، توبه شون ندادند. سوم این که اینها با مخالطه میخواستن، یعنی همراه هم میخواستن وارد دروازه مصر بشن و اگر نهی نمیرسید وارد میشدن. پس برای میشین اون رو جایزه، یعنی من نکردن شخصی که میخواد کاری انجام بده جایزه، توبه ندادنش بعد از اینکه اون کار رو انجام داد جایزه، همچنین مخالطه گروهی با هم دست جمعی مسافرت کردن جایزه. البته خب در شریعت هم ما هم جایزه، میخوام از این شریعت رو استفاده کنیم، از این شریعت استفاده کنیم. ایشون میفهمد از این امور هم جواز نیست، عقل به دست میاد. اما حالا ما میتونیم به بهانه این که در اون دین جایزه در دین خودمون هم جایز کنیم، شاید نشه، ولی خب بعضی اشو که در دین خودمون به صراحت جایز میدونیم، مثلا همین مخالفه چیزی در دین ما هم جایز، ببیند روی گروهی سفر کردن، کاروانی سفر کردن که اشکالی نداره. ثم فی عدم منع یوسف و یعقوب ابناء یعقوب را، اینجا غلبه داده جانب یعقوب را، اگر جانب یوسف غلبه داده می شد اخیه گفته می شد یا اخوته گفته می شد، چون جانب یعقوب غلبه داده شده ابناء گفته شده. من نکرده یوسف و یعقوب ابناء یعقوب را، این یه مطلب. مطلب دوم و ترک استتابت هم، این ترک استتابت اچه بر عدمه که عدم دیگه بستش در نمیاد، و ترک کردن هم یوسف هم یعقوب توبه دادن ابنا رو، یعنی ازشون درخواست نکردن که توبه بگید توبه کنید. سوم و مخالطت هم، مخالطت هم اچه بر عدمه یا اچه بر ترکه، ترک و عدم بسترش در نمیاد، خودش مثبتن و ایجاب موجبن مطرحه، نه منفیه، نه ترک مخالطت، نه عدم مخالطت، خود مخالطت. یعنی فی ثم فی مخالطت هم، یعنی در مخالطتی که این برادرها با هم داشتند و مخالطت هم داشتند به طوری که حتی خاف علیهم از دخول من باب واحد، یعقوب ترسید که اینا از یه باب وارد بشن، مسافرتشون دست جمعی بود، با هم مخالطت داشتند، وقتی به دروازه رسیدن اونجا گفت جدا شد. از مخالفت قبلا بود، این مخالفت جایزه، مخالفت داشتن به طوری که یعقوب بر اونا ترسید که از یک باب وارد بشن، فقال بهشون گفت وقت خلو من عباب متفرقه، از راهای مختلف وارد بشید. در این سه امری که در داستان حضرت یوسف به توبه افتاد دلالت واضح هست علی جواز ذلک، ذلک یعنی عدم من یوسف و یعقوب، عدم من، ترک استتابه، اصل مخالفت، این همه جایزه. ذلک یعنی هر یک از این مذکور
مخالفت رو نمی‌بینیم،
مخالفت یعقوب به فرزندانش می‌بینیم، نزدیکی با اینها، با اینکه اینا همین مسائل انجام دادن، باز باشون نزدیک شد به طوری که اینقدر بهشون باز دلسوزی کرد که گفت وارد نشد. خب اینم البته می‌فهمم، اینم یه معنی قابل هست که تصورش کنیم که مخالفت یعنی با اینکه اینها یعقوب رو اذیت کردن، علاوه بر این که منعشون نکرد، علاوه بر این که توبهشون نداد، باشون مخالفت هم داشت، یعنی باشون چنان مرتبط بود که دلسوزانه به اونها گفت وارد یک باب نشوید بلکه از ابواب متفرقه وارد بشید. این هم معنی خوبی هست،
استقرار عملی نداشتید چه متفرقان به قدر دستگیر شدن دیگه؟
نه دستگیر نشد، دستگیر نبود که دستگیر میشه، دستگیر بود که اگه متفرق نرید به چشم میایی، نه اگر با هم وارد بشیم به چشم میایی، چشم زخم میخوری، وقتی وارد نشدن جدا جدا وارد شدن، گروهی که دم این در اجتماع کرده بودن دو نفر دیدن، گروهی که دم اون در اجتماع شدن دو نفر دیدن، هیچ گروهی 12 نفر یا 11 نفر با هم ندیدن. اگه با هم دیدن چش میزدن؟
نه، هدف
این نبود، هدف این نبود که مطلقا مشکل پیدا نشه، هدف این بود که چش نخورن، نه هدف این بود که گیر نکنن. تنه گیر هم نکنن چی نگیر تشخیص نکنن. اینا وارد شدن با احترام، وارد شدن بعد که برمیگشتن، بعدم که برمیگشتن گفته شد که توضیح شده اون مال برگشتشون بود، دستگیر شدن، نباید رفتشون. این سفارشی که میشده مال ورودشون در مصر بوده، اون دستگیریشون مال خروجشون از مصر بوده، از ورودشون در مصر بدون اشکال و بدون سختی اتفاق افتاده. یعنی سفارش با فایده بوده، بی فایده نبوده. الان خصوص که عرض میکنم سفارش بر این بوده که چسبخی وارد بشه. و فی عفوهما عنهم و دعایهما لهم. خب بعدا حضرت یوسف و حضرت یعقوب بچه ها رو عفو کردن و همچنین دعا کردن برای بچه ها، استغفار کردن. در عفو این دو پیغمبر از این فرزندان یعقوب و دعای این دو پیغمبر برای فرزند یعقوب دلالت واضح هست بر این که عفو کار خوبی است و صاحب عفو یعنی عفو کننده ممدوح است و هو یعنی خوب بودن عفو و اینکه صاحبش ممدوح است. این امری ظاهر هم عقلن هم نقلن هم کتابن هم سنتن، سنتش هم سنت متصافیه. یعنی همه این دلائل نشون میدن که عفو خوبه. البته عقلن و نقلن من گفتم و کتابن اشتباه کردن، عقلن و نقلن خود نقلن، چه کتابن چه سنتن. خب یه مطلب دیگم هست که حضرت یوسف خبر داشت حضرت یعقوب، برعکسش نبود. حضرت یعقوب خبر نداشت از حضرت یوسف. حضرت یعقوب نمیدونست که حضرت یوسف زنده است یا زنده نیست. بعدا جبریل بهش خبر داد، جبریل خبر داد که حضرت زنده است، لذا گفت مایوس نشید، بگردید پیدا میکنید، چون مطمئن شد که حضرت یوسف زنده است. ولی ابتدا نمیدونست که زنده است. بچه ها برده بودن برش نگردیم، ولی حضرت یوسف میدونست که پدرش زنده است و پدرش کجاست. چرا تا اون وقت به پدر خبر نداد؟ حالا پدر دسترسی به پسر نداشت، چرا پسر به پدر خبر نداد؟ این خودش یه سؤاله. اتفاقا یعقوب هم همین سؤال از یوسف میکنه. وقتی وارد میشه تو اتاقی که پر از کاغذ بوده، به یوسف میفرمد که تو این کاغذ رو در اختیار داشتی، فاصلت هم با من 8 مرحله بود، 8 مرحله، هر مرحله 8 فصل، یعنی 64 فصل، فاصلت 8 مرحله بود، هر مرحله 8 فصل، یعنی مجموعاً 64 فصل، 64 فصل با من فاصله داشتی، فاصلت زیاد نبود، این نامه رو می‌نوشتی می‌دادی یه نفر به من بیاد و تو رو و من رو به جای خودت راهنمایی می‌کردی که من بدونم تو کجایی، بالا می‌شدم می‌مدم می‌گیدم. این همه فراغ بین مرزو نبود. بعد حضرت یوسف جواب میده که جبرئیل به من گفت که نامه نمیست، خبر نده. حضرت یعقوب میفهمد که نپرسیدی برای چی. یوسف میگه تو رابطت با جبرئیل بیشتر از منه، تو بپرس. حضرت سوال میکنه، جبرئیل جواب میده که خداوند فرمود. علتش هم این بود که تو وقتی یوسف رو میفرستادی توکل بر خدا نکردی، گفتی اخاف و ان یکله حزه، نخواستی بچه رو بفرستی و فرزندانه، گفتی میترسم که گرگ او رو بخوره. چرا از من نترسیدی؟ چرا توکل بر من نکردی؟ چون توکل نکردی 40 سال باید فراغ بکشی. پیغمبر بوده ها، بله ما که خیلی جواب توکل
در بنیامین گفت الله خیر و ما
بله در بنیامین گفت الله خیر حافظن، لذا طولی نکشید. در یوسف نگفت، در یوسف یه چیزی دیگه گفت که منافی با توکل بود و خدا 40 سال به این بلا مبتلاش کرد. این که عرفا میگن اگر مقام نفسانیت بالا بره خطرت بیشتره، مال همینجا هست. یک ذره اشتباه چه تبعات سنگینی داره. ما این همه صبح و شب گناه میکنیم و آخرتون روشن نیست، انشاءالله که خودم میبخشه. یه ذره پامون نوک پامون میخوره و یه جا درد میگیره، صدا میدن میاد که حالا تازه این میگن همین پایی که انگشتتون که به جا میخوره تلافی گناهاییست که دارید میکنید. تازه چقدر خدا بخشیده این مقدارشو گرفته. خب ملاحظه میکنید که تبعاتی که برای گناهان ماست بسیار کمتر از تبعاتی است برای ترک اولای اونها. قافل شده این حرف رو زده حتما، ولی هیچ وقت ترک توکل نمی کرده حضرت یعقوب. خب این داستان گفته شده. البته بعضی هم گفتن که جهت این فراغی که برای حضرت یعقوب پیش آمده این نبوده. دو جهت دیگه هم ذکر کردن. یکی گفته که فقیری آمده، روزه بوده، سوال کرده از حضرت، حضرت تازه گوشتان کشته بودن، بهش چیزی ندادند و اون رفته گرسنه خوابیده. به خاطر این کوتاهی خداوند 40 سالیشون رو فراغ مبتلا شد. بعضی میگن تلافی شده، چون دنیا داره مکافاته. ایشون یعنی حضرت یعقوب کنیزی خریده، کنیزی داشته، بچهش رو فروخته و اون کنیز در فراغ بچه گریه کرده تا نابینا شده. خداوند مکافات رو برای خود حضرت یعقوب درست کرد. حداقل هر کدوم باشه وحشتناک، هر کدوم باشه وحشتناک. یکی این قضیه وحشتناکه، چون قضیه هاروت و ماروت اونم خیلی وحشتناک. حتی قضایه وحشتناک زیاد داریم، ولی من به یکی اشاره کردم که جریان هاروت و ماروت هم این بوده که حالا وقتی کمه ولی من یه اشاره مختصر میکنم. البته بنابرای قولی در روایت امام باقر هم میگن نفس شده، چون در باره هاروت و ماروت اقوال مختلفی. یک قولش اینه که ملائکه نظر کردن به زمین، بنی آدم رو دیدن که معصیت میکنن و ابایی هم از معصیت کردنشون ندارند. بعد به خدا عرض کردن خدایا قدرت بر عذاب این موجودات داری، ببین چیکار دارم میکنم، عذابشون کن، تمومشون کن. این همه توهین میکنن به تو، معصیت میکنن، این توهین، تو هم قدرت داری رهاشون کردی. اعتراض زیاد شد، بیشتر از همه همین دوتا اعتراض میکنن هر روز و مرات. بعد یه خداوند جواب داد، فرمود که بین خودتون 2 نفر رو انتخاب کنید، من میفرستمشون زمین و بینید شما از نزدیک ملاحظه کنید و بیابید جریان رو بیابید. خب این 2 نفر انتخاب میشن، چون از همه بیشتر هم اعتراض میکردن. ملاحظه میشنن دور هم مشورت میکنن، رأی گیری میکنن، این دوتا انتخاب میشن، این دوتا برای آمدن زمین انتخاب میشن. خداوند میفرماد که من شما رو طبیعت انسانی بخشیدم، برید پایین، فقط 4 تا کار انجام ندید: زنا نکنید، آدم نکشید، مشرک نشوید، یعنی بچه رو سجده نکنید. یه چهارمی هم هست، حالا یادم نیست. شراب نخواهید، بله شراب نخواهید. بعد اینا میان پایین، میان پایین تو بابل هم وارد میشن. ساختمون در جلوی چشمشون دیده میشه به صورت قصر. از اون ساختمون زنی بیرون میاد بسیار زیبا، اینا فرشته اون زن میشن و به سمت اون زن میرن. بعد پیشنهاد به زن میخوان بدن یادشون میفته که خدا بهشون دستور داده این کارو نکنید، برمیگردن. دو مرتبه فشار برشون وارد میشه، میرن سراغ زن و مطرح میکنن پیشنهادشون رو. اون درخواست میکنه که باید شراب بخورید، بطی که من دارم سجده میکنید. اینا این کارو میکنند. بعد آماده زنا که میشن، فقیری وارد میشه. فقیر وارد میشه، پردر که کنار میزنه اینها رو میبینه و بهشون اعتراض میکنه و سوال خودش رو مطرح نمیکنه، میاد بیرون. اینا وقتی اعتراض میبینن، زن بهشون میگه که این مرد میره قضیه رو پخش میکنه تو شهر، آبرو من میره، برید بکشیدش تا خیالم راحت بشه. میرن این مرد رو میکشن، برمیگردن میرن زنی نیست، همه چی تمام شده، به زنا دیگه نمیرسن، یعنی نمیشده دیگه، تمام شده. بعد خدا میبردشون بالا، میبردشون بالا و بهشون میگه که ملک بودید، خوی انسانی بهتون داده، فقط از چهار چیز منتون کرده، مرتکب شدید. چرا اعتراض میکنید به بشر؟ به این بندگان من چرا اعتراض میکنید؟ این داستان آدم جلی نمی کنه. این داستان هم ملاطفت خدا به بشر رو نشون میده، هم خطر رو خدا اونا رو بعد آبزون میکنه. اونطور که من الان تو زنمه آبزونشون میکنه تو اول، یعنی عذابشون میکنه به خاطر همون چرتکاری چی کرده. و این خیلی وحشتناکه، چهار تا کار اینا انجام دادن، تازه چون انسان شدن این کار انجام دادن. خدا باشون اینطور رفتار کرد. ما که خیلی از این کارا میکنیم، حالا نظیر این نباشه شاید گاهی بدتر از این. وقتی اگه لطف خدا نباشه دیگه ما بدتر از اون حلاش میشه. خواهم ارز کنم که این داستانه اونها ما رو گری نمیکنه، ما را اولا متوجه میکنه که خداوند چه لطفی ما داره، ثانیا ما را متوجه خطر میکنه که یه وقت ممکنه خدا ما را حالا نبخشه به اون صورتی که اونا را گرفته ما را بگیره، چون بالاخره اطمینان نداریم که یه وقت ممکنه خداوند کسی را عکس کنه به گناهش عکس کنه و نبخشه. عرض میکنم ولی اون یکی این داستان حضرت یعقوبه، یکی همین داستان حضرت ماروت، که این دوتا خیلی آموزندند، نه جلی بکنن انسان رو بلکه تربیت میکنن انسان رو که حواس انسان جمع بشه که انقدر آزاد نیست هر کدش خاص بکنه. سن مفیتر که یوسف اعلام عبیه و سائر اهلی الازاله که زمان یوسف ترک کرد اعلام کردن به پدرش و سایر بستگانش را، اعلام نکرد وجود خودش را و سکونت خودش را، اعلام نکرد الازالک از زمان، تا اون زمانی که این جریان اتفاق افتاد و یعقوب با فرزندانش آمدن مصر. اون وقت یوسف رو دیدن، یا وقتی که بشیر پیرهن یوسف رو برد اون وقت اطمینان پیدا کردن که یوسف پرست. تا اون زمان اعلام نشد از جانب یوسف. ما قدرت یعنی با اینکه یوسف قدرت داشت میتونست از همون زلیخا درخواست کنه که یک کاغذ بده بره برای پدر، و خود عزیز مصر هم میتونست بهش بگه یک کاغذ برای پدرم بگیست، چون عزیز مصر فکر میکرد این غلامه و خریده تش، فکر اینکه یه وقتی پدر بیاد اینو پس بگیره نبود، بنابراین اطمینان داشت میتونست راحت کاغذ بگیست. در ترک یوسف اعلامش را با اینکه قدرت بر اعلام داشت دلالتیست واضح بر اینکه ترک صله رحم به مثل این مقدار جایز است. به مثل این مقدار یعنی مقدار کم یا مقدار زیاد، ظاهر نشون میخواد دیگه مقدار کم، به مثل این مقدار کم جایزه، در حالی که خیلی زیاد بوده. اگر اون مقدار ترک صله رحم جایز باشه، مادونش هم جایزه دیگه، صله رحم باقی نمونه با پدر اونم بعد از 40 سال. هر چی سیگه رحم کردن با پدر، اونم پدر که اینم علاقه داره، اونم تا 40 سال. از این جایز باشه که مادونش که دیگه خیلی کمتر میشه. همه سیگه رحم همه ترک سیگه رحم جایز میشه. ظاهر کلامشون اینه که ترک سیگه رحم در این حد به مثل زالک، ولی نمیخواد بگی کمه ها، میخواد بگی اینو مثل زالک. کم بودن رو من دارم میگم، ولی مسلم ایشون نمیخواد بگی کم بوده. این احکامه، صله رحم واجبه، ترکش ترک واجبه،
مقوله اخلاقی دیگه.
بله خوب اخلاقه، ولی در اینا واجبه. ما واجب اخلاقی داریم، واجب حکمی داریم. بعضی واجب ها واجب های اخلاقی هست، اونا هم بالاخره شون فقهیه. چطور این
احکام انسان زندش
تواره مولی یعنی فروعات فقهیه؟ بله فروعات، اینا فروعات فقهیه. اینا فروعات فقهیه، جایی که بحث وجوب میاد، بحث حرمت میاد، ولو متعلقش عمل نباشه، اخلاق باشه، بازم فرض فقهیه. بله اصلا همه جا، همه جا از چی جا بحث وجوب و حرمت و امثال زاره میاد، بحث فقهیه میشه، ولی در اون اخلاقیات. پس این وعوایزی که ایشون مجرم کنه وعوایزی فقهیه. خب بعد از وکان زالج حرف رو پس میگیه که ترک صله رحم گفت در این حد جایزه، حالا پس میگیره میگه نجایز نیست. این کاری که برای حضرت یوسف اتفاق افتاده به دستور مستقیم خدا بوده، به جهاتی که گفتی نمیشه قیاس کرد. در جاهای دیگه اگه ما دستور خدا رو داشتیم که ترک صله رحم کنیم خب ترک میگه، اما وقتی دستور خدا نباشه نمیتونیم قیاس کنیم کار خودمون رو کار از یوسف. و کان ذالک به امره تعالی، یعنی این ترک صله رحم و این اعلام نکردن از یوسف به امر خداوند بوده، لمصلحت این یعلمه الله فلا یقاس. پس ما نمیتونیم کارمون رو قیاس کنیم به کار از یوسف، ما باید وظیفه خودمون انجام
بدیم.
وابرم حالیه بگیر، و کان وابرش حالیه بشه که معلوم بشه داره شروع در جواب میکنم. ولی هازا، یعنی چون به دستور خدا بوده لمصلحته، نقل کرد در کشاف که انهو یعنی حضرت یعقوب، حضرت یوسف، لما ادخل اباهو خزانه القراطیس، وقتی داخل میکنه پدرش را در خزانه قرطاس ها، قرطاس یعنی کاغذ، در خزانه کاغذ ها، حضرت کاغذ ها رو میبینه، حضرت یعقوب کاغذ ها رو میبینه، میبینه خب پسر دسترسی به کاغذ داشته، میفهمند یا بنی، میفهمند یا بنی، ما عبدکه، چه چیزی تو رو نافرمان و سرپیچی کننده قرار داد؟ چرا نافرمانی کردی؟ اندکه حاضر قراتیست و ما کتبته الی، این کاغذ ها پیش تو بود، توی چی پیشون به من ننوشتی در حالی که الان سمانی مراحل فاصلت با من 8 مرحله بود، 8 مرحله با من فاصله داشتی، هر مرحله هست کدام 8 مرحله که سر هر مرحله هم استراحتگاه می ساختن، کارامسرا می ساختن در بین را، که هر مرحله به مرحله کاروان تنزل می کرد. نه من اون منزل بود، منزل بود که تنزل میشد، سر هر منزلی تنزل میشد. قال امرنی جبرئیل، حضرت یوسف میفهمه جبرئیل به من امر کرد که چیزی نگو. قال حضرت یعقوب او ما تسأله، سوال نکردی از جبرئیل که چرا من به پدرم خبر ندم؟ قال حضرت یوسف ارشد انت افسد الیه منی، تو دستت به جبرئیل بهتر از من میرسه، یا تو به سمت او، دست تو به سمت او پهتر از دست منه، دسترسی بیشتره یا دستت پهتر، فرق نمی کنه، هر دو من شکی، دسترسی تو به جبرئیل بیشتره. نظیر همین برای پیغمبر اتفاق می، پیغمبر یه چیزی رو از جبرئیل میپرسن، جبرئیل میگه نمیدونه، برای میشه از خدا بپرسن، جبرئیل به پیغمبر میگه تو آبرومندتری پیش خدا تو بپرس. اینا جالبه ها، داستانهای جالبی. حالا حضرت یوسف به حضرت یعقوب میگه که تو آبرومندتری از پیش جبریل دستت به جبریل بهتر میشه زهر بس. فسألهو یا فسألهو هر دجو میخونی فسألهو یعنی تو دستت به او بهتر میشه تو سوال کن، یا دستت میرسه فسألهو یعنی حضرت یعقوب هم سوال کرد از حضرت جبریل. قالت جبریل الله امرنی بذالک، علتش هم گفت دیگه منتظر نشد که حضرت یعقوب به جبریل بگه خب از خدا بپرس که چرا این دستور داد، خود جبریل دست جهتش هم گفت، گفت لقوله که به اخاف و ان یکوله حسه، چون تو چنین گفته ای داشتی خداوند این دستور به من داد که به یوسف بگم خبر نده.
شما
ترجمه
اینجا
بله
والا جبریل گفت
که سعاله هو چی بهتر میده، فسعاله هو ابن عبرت فسعاله هو پسترش کانه جبریل، او سوال کرد و جبریل این تو جواب داد، یا فسعال هو سوال کن دیگه بقیهش گفته نشد، بقیهش رو نگفتیم که سوال کرد و جبریل هم اینطور هر دو جور درسته، البته نوشته هم فسعله هوست، فسعله ننوشته، چون اگه فسعله بودی یه علف میذاشت، علف رو نذاشته، فسعله هو نوشته نه فسعله هو. قاله قاله زمیش رو خداوند برمی کرده نه به یعقوب نه به یوسف سلام. قاله یعنی خداوند فرمود بعد از این که یعقوب گفته اخاف و ان یاکله الذئب، خداوند فرمود فهلا خفتنی، چرا از من نترسیدی؟ چرا از گفت ترسیدی؟ بعد مضمون اردبیلی می فهمد فیه دلالتون علی توکل، یعنی علی لزوم توکل، در این قول خداوند یا در این داستان، البته اینو چیز میگه تشاق میگه مرحوم اردبیلی داره نقل میکنه، فیه دلالتون علی توکل، در این گفته خداوند در این داستان که الان نقل کردیم دلالتیست بر این که توکل امریست لازم، این لازم است که انسان بر خدا توکل کند و همچنین لازم است که نترسد الا من الله، خصوصا این لزوم یعنی لزوم توکل، خصوصا لزوم عدم خوب برای انبیا و اولیا ثابته که اونها حتما باید توکل داشته باشن و خوفی جز از خدا نداشته باشن. البته همونطور که اول از سیرم بهتر بود فیه دلالتون مال مرحوم اردبیلی مال کشاف نیست و نقل افر کشاف دو مرتبه نقل کشافی، اون فهلا خفتنی نقل کشاف تموم شد، از نقل افر کشاف دو مرتبه شروع میشه نقل افر کشاف ایزن، یعنی همونطور که این نقل قبلی از کشاف بود این نقل هم که میخوام بکنیم از کشافی، کشاف میگه سبب محنت حضرت یعقوب یعنی گرفتار شدنش به این قم این بود که زب هشات هم گوسفندی رو زب کرده بود، فقام به بابه مسکین و دم در خونش مسکینی آمد و ازش درخواست کرد، ولی ما اطعموه حضرت طعامی به این مسکین ندادن، در حالی که مسکین هم روزه بود و اون شب هم بدون غذا خوابید، بعد خداوند این محنت رو برای او درست کرد. یا داستان دیگر انهو اشترا جاریتن، باز کشاف نقل میکنه که حضرت کنیزی رو خرید، بچه اون کنیز رو فروخت، بین مادر و فرزند جدایی افتاد، فبک هست این مادر گریه کرد حتی امیت تا کور شد، درست همین قضیه از باب این که دنیا داره مکافات برای خود حضرت یعقوب اتفاق افتاد. اون بچه نقل حالا اینشون بقیهشو نگفته، اون بچه نقل میشه که همون بشیری بود که پیرهن یوسف رو برای یعقوب بود، اول پیش مادرش آمد بعدن رفت پیش یعقوب، یعنی اول اون قضیه که باعث شده بود محنت یعقوب رو اون قضیه حل شد، بعدن قضیه یعقوب حل شد. این هم جالب چون پسر پسر همین خانم پسر این کنیز همون بشیری بود که پیرهن یوسف رو از مصر به کنعان آورد، قبل از این که این پیرهن دست یعقوب برسه این پسر پیش مادرش رفت،
من اون مثل هور بوده
بله
هور بوده آزاد نداره
حالا حتما دیگه پسر آزاد شده بوده، اگر هم آزاد نشده بوده کنیز خود یوسف یا غلام خود یوسف بوده که یوسف مثلا این پیرهن رو باش برسه، از کارگزاران یوسف بوده، اتفاقا کارگزار یوسف هم بوده هم که بیهنه بشه میده. خب و فی بکای یعقوب و وقت گذشته. بذاریم شوارو بعد همین وسط مطلب دیگه رو پشت بذاریم.